ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و شب بخیر، خبرهای 19 رادیو ایران را به آگاهی می رسانم. افتتاح طرح آبرسانی به شهرستان شادگان با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر نیرو در چهارمین روز دهه فجر. خط انتقال 1300 میلیمتری طرح آبرسانی قدیر به شهرستان شادگان در مدت 24 ماه با اعتبار حدود 153 میلیارد تومان احداث شده که به شادگان و 190 روستای این شهرستان آبرسانی خواهد کرد. با حضور رئیس مجلس چند طرح صنعت برق خوزستان هم به بهره برداری رسید. وزیر نیرو اعتبار اختصاص یافته برای این طرح را بیش از 10000 میلیارد تومان اعلام کرد. همچنین 471 کلاس درس با حضور آقای لاریجانی در خوزستان به بهره برداری رسید. رئیس مجلس در آیین افتتاح طرح‌های خوزستان گفت اگر دست به دست هم بدهیم و به سرمایه‌های درونی کشور توجه داشته باشیم، در مقابل تحریم‌ها و ستم جدید آمریکا موفق می‌شویم. رشد 50% جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال جاری. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت با وجود همه مشکلات، میزان جلب سرمایه‌گذاری خارجی در 10 ماه امسال به حدود 4.5 میلیارد دلار رسیده است. آقای دژپسند اضافه کرد میزان افزایش صادرات غیر نفتی نیز در 10 ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته از نظر وزنی 20% افزایش و از نظر ارزشی 3% کاهش داشته که آن نیز به دلیل اصلاح ارزش پایی صادراتی بوده است. وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات انجام شده برای کاهش وابستگی به درآمد نفتی گفت امروز درآمدهای مالیاتی توانسته بخش قابل توجهی از هزینه دولت را پوشش دهد. وزیر اقتصاد افزود نرخ بیکاری از 12.1% به حدود 10.6% رسیده و در برخی استانها مانند خراسان رضوی این عدد 6% و بیکاری روستایی زیر 4% است. آغاز به کار طرح گواهی اعتبار مولد گام همزمان با چهارمین روز دهه مبارک فجر. طرح گواهی اعتبار مولد گام امروز با مشارکت شبکه بانکی و بانک‌های ملی ایران، صادرات، ملت و تجارت با ظرفیت اولیه 50000 میلیارد تومان تأمین اعتبار آغاز شد. آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی در مراسم آغاز به کار این طرح گام را یکی از برنامه‌های مهم بانک مرکزی دانست که در چارچوب مدیریت نقدینگی تلاش می‌کند امکان تأمین غیر تورمی سرمایه در گردش مورد نیاز زنجیره تولید را به خصوص برای واحدهای کوچک و متوسط تولیدی فراهم سازد. و آخرین وضع رسیدگی به پرونده چند جاسوس آمریکایی. سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری هفتگی خود از صدور حکم اعدام برای یکی از جاسوسان آمریکایی خبر داد و گفت این فرد امیر رحیم پور نام دارد که برای سازمان سیا جاسوسی می کرد و مبالغ کلانی را به عنوان حق و زحمه از این سازمان جاسوسی گرفته بود و تلاش کرد بخشی از اطلاعات هسته‌ای ایران را به آمریکا بدهد که دستگیر، محاکمه و به اعدام محکوم شد. آقای اسماعیلی افسود حکم این متهم در دیوان عالی کشور تایید شده است و به زودی اجرا خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه گفت در همین روزها 2 نفر از جاسوسان سیا که در قالب یک مؤسسه و بنیاد خیریه فعالیت می‌کردند شناسایی و محاکمه شدند که به جرم جاسوسی 10 سال حبس و به جرم اقدام علیه امنیت ملی 5 سال حبس برای متهمان صادر شده است، اما حکم قطعی نیست. آقای اسماعیلی همچنین درباره پرونده علیرضا زیباحالت که برخی ها او را جعبه سیاه بابک زنجانی می نامند گفت این فرد به 25 سال حبس قطعی، رد مال و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است. او گفت علیرضا زیباحالت به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از شرکت نفت HK به مبلغ 1,200,000,000 یورو به 25 سال حبس، استرداد همه اموال به نفع شرکت نفت HK و وزارت نفت و همچنین پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ کلاهبرداری شده محکوم شده و این حکم قطعی است. مشروع خبرها در ساعت 21.
صدایی صدای زندگی میشه، مثل نبض صدا تو رادیو ایران، توی هر لحظه و هر جا، توی هر گوشه از دنیا، با تو همیشه همراهه صدای رادیو ایران. جهان بی صدا یعنی همش تصویر در تصویر، همه دنیا رو میگیره سکوتی تلخ و عالمگیر. صدا وقتی که همراهته دیگه تنها نمیمونی، تو داری میشنوی اما ازش تصویر میبینی.
برنامه امشب ورزش ایران تقدیم میشه به علی هاشمی و علی داوودی که در رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی دهه فجر به مقام نخست رسیدن در اوزان 109 و به علاوه 109 کیلوگرم. ایران
ورزش ایران.
ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا، ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا، ایران.
به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم، علاقمندان ورزش در جای کشور. انشالله که روز بسیار خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید در ایام دهه فجر. خیلی خوشحال هستیم در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم و برنامه امشب رو تقدیمتون میکنیم تا حوالی ساعت 19:30 در روزی که عبدالله ویسی فرمان پیکان رو در دست گرفت. نام عبدالله ویسی با قهرمانی استقلال خوزستان در رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاه کشور که چند فصل پیش رقم خورد گره خورده، ولی بعد از اون قهرمانی باشگاه‌های متعددی رو ایشون تجربه کرد و حضوری کوتاه مدت در تیم‌های مختلف داشت. باشگاه پیکان هم بعد از بررسی گزینه‌های مختلف، در حالی که از مربیان دیگه هم نام برده شده بود، به عبدالله ویسی اعتماد کرد برای اینکه این مربی سکان هدایت این تیم رو در ادامه فصل در دست بگیره. آقای ویسی سلام و شبتون بخیر. آقای عبدالله ویسی.
الو.
سلام قربان، خوب هستین؟ شبتون بخیر.
به نام خدا. منم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما هم کاران بسیار محترمتون و همه شنوندگان رادیو تهران عزیز.
رادیو ایران البته در خدمتتون هستیم، ولی از تهران برنامه پخش میشه.
بله، رادیو ورزش.
عرض کنم رادیو ایران.
رادیو ایران.
بله بله. شما خوبین ان شاءالله که.
قربونت آقا مرسی.
عرض کنم خدمتتون که آقای ویسی گفته بودین که بدون دلال سرمربی پیکان شدین.
خب ببینید یه اتفاقات خیلی واقعا سختی بود تو این 3-4 روزی که من یکی از گزینه‌های پیکان بودم. مربیای زیادی خب گزینه بودن، مربیای زیادی خودشون زنگ زده بودن که بخوان مربی بشن اونجا و یکی از دوستان من زنگ زد گفت کسی شما رو برد اونجا و گفتن که ویسی پولی نگرفته رفته. گفتم نه اینجوری نیست، هیچ کس مجانی کار نمی کنه، این شغل منه، این کار منه، حرفه منه و هیچ دلال و مدیر برنامه منو نبرده، هیچ آدم سیاسی منو اونجا ساپورت نکرده، این رزومه من بود که منو برد اونجا.
بله.
وگرنه بین 14 تا 15 تا مربی اون یه دونه که با در بیاره من چون هیچ ساپورتی نداشتم رزومم قوی بود و به هر حال خواستم و من در خدمتشون هستم.
بله. حالا اشاره کردید به کارنامه و در واقع این دوران فعالیت مربیگریتون که باعث این شده که از نظر باشگاه پیکان انتخاب بشین در این فصل. چرا بعضی اون قهرمانی استقلال خوزستان قهرمانی واقعا تاریخی بود و مثال زدنی و بی همتا برای این باشگاه، مرتب شما باشگاه عوض کردید آقای ویسی؟
ببینید خود تمام دنیا مربی اینجوریان، یعنی ایران اینجوریه تقریبا. شما ببینید گواردیولا میره 3 سال 4 سال توی تیم، فرگوسن میره 23 سال توی تیم، آسمه میره 23 سال توی تیم، ولی خود امیر قلعه‌نویی 3 سال سه تیم عوض کرد، خود علی دایی 3 سال سه تیم عوض کرد، خود من 3 سال سه تیم عوض کردم و بقیه مربیان رو نکنم کدوم مربی رو سراغ داریم تو ایران که 3 سال بجز اون سالی که من استقلال خوزستان بودم که قهرمانم شد
بله.
که 3 سال بالا سر یه تیم باشه و این دست ما نیست. یا مدیرهای ما دنبال نتایج گرایی هستن و دنبال اون مسائل فلسفی مربیان نیستن، یا اون دلالی که منو میاره بلفرد یه پولی رو من این رو میکنه چند تا بازیکن میده، همون دلال خود من اخراج میکنه یکی دیگه میاره، یه اتفاق دیگه میفته و متاسفانه اینجوری شده تو فوتبال کشور ما که مدیرامون اون مدیرای شایسته و لایق و میبایست تقریبا شاید 50% نیستن، با لابیکاری میان سر کار با یه اوضاعی که حتی اصلا تو فوتبال نبودن میان مدیریت فوتبالی میکنن و تصویر خیلی هم مسائل قرار میگیرن و 50-60% مدیرهای هم که هستن لایق و شایسته هستن میان، ولی متاسفانه چون تحت تصویر یه سری مسائل قرار میگیرن باز یه عده میان اینا رو کنار میذارن و یه عده دیگه میارن، بدبختی و اذیت کننده است برای ما.
بله. آقای بیس دستیاراتون چه کسانی خواهند بود در باشگاه پیکان؟
دستیارمون آقای احمد کبیانپور آوردیم، آقای بهروز
هم تیمیتون بود در باشگاه سپاهان فکر می‌کنم، درسته؟
اون که بازیکن سپاهان و استقلال تهران بود.
بله بله. میگم در سپاهان هم همتیمی بودیم.
آقای مکوندی و ریمرتی رو حالا اسمش هم دادیم ببینیم چی میشه. آقای میرزاپور هم خمربی در آزبانه‌ست.
بله.
و همین. یا آنالیز رو بودیم آقای حبیب استایی از اون دوستان.
چه جایگاهی پیش بینی می‌کنید برای این تیم؟
جایگاه سخته، الان بازی ها همه سخته و تیم ها همه گردن کلفتن، واقعا تیم ضعیف الان نداریم، مخصوصا این فصل دوم که امتیاز گرفتن سخته، ولی خب این تیم یه تیم خیلی خوبی بسته شده که تشکر ویژه میکنم از آقای فرکی، خیلی زحمت کشید، خیلی آقایی کرد که این بچه ها رو جمع کرد، تیم بسیار خوبیه و اگه خوب نبود و این 15 تا مربی که گزینه بودن یا خودشون پیغام میدادن اگه یه دسته میدونستن این تیم میفته نمی اومدن سراغ این تیم.
بله.
مطمئنن جایگاه خیلی خوبی خواهیم داشت و تمام تلاشمون رو از امروز شروع کردیم و ادامه خواهیم داد.
خیلی ممنون از شما آقای ویسی، براتون آرزو موفقیت میکنیم.
درود بر شما و همکارانتون.
شبتون بخیر.
شب عالی بخیر.
واژه‌ها را با هم از نو می‌سازیم.
بیایم از این به بعد به جای استفاده از واژه پست از واژه منطقه استفاده کنیم.
شما شنوندگان محترم ورزش ایران از رادیو ایران را میشنوید، برنامه‌ای که در ایام پرخیر و برکت دهه فجر تا حوالی ساعت 19:30 دقیقه تقریباً میشه استثنا، و ما دوباره بعد از دهه مبارک فجر برخواهیم گشت به زمان قبلیمون که حدود ساعت 10 دقیقه به 8 شب بود که پایان برنامه رو در اون زمان در محضر شما شنوندگان عزیز اعلام می‌کردیم. اما بریم به سراغ شهرآورد پنجشنبه بعد از ظهر فوتبال ایران، بازی همیشه حساس و مهیج تیم‌های استقلال و پرسپولیس که قرار هست برگزار بشه. البته پرسپولیسی‌ها میزبان هستند در بازی برگشت که قرار هست روز پنجشنبه برگزار بشه. از تمرین دو تیم با شما شنوندگان محترم صحبت خواهیم کرد. تیم فوتبال استقلال با چند غایب که بازیکن شاخص در بین غایبان آبی‌های تهرانی شیخ دیابات است، بازی مقابل تیم فوتبال پرسپولیس رو برگزار خواهد کرد و مقابل رقیب دیرینه خودش به میدان خواهد رفت در این بازی بسیار حساس و 6 امتیازی برای تیم فوتبال استقلال. در کنار شیخ دیاباته که به علت مصونیت حضور نداره، سیاوش یزدانی و عارف غلامی دو مدافع استقلال که در نیم فصل اول در ترکیب آبی‌پوشان بازی میکنن شرایط بازی کردن رو ندارن. البته شنیدیم که عارف غلامی یک مقدار حالا وضعیتش بهتره، ممکنه که بتونه به این بازی برسه، و فرهاد مجیدی مجبور در خط دفاعی سه نفر رو انتخاب بکنه: روزبه چشمی، محمد دانشگر و شاهین طاهرخانی. بازیکن بعدی فرشید اسماعیلیه، بازیکن طراحی که فرهاد مجیدی دوست داشت که حداقل شهرآورد برسه، ولی این بازیکن هم به علت مصونیت شرایط همراهی رو با تیم فوتبال استقلال نداره، ضمن اینکه فرهاد مجیدی هم سرمربی استقلال امروز با خبرنگاران صحبت نکرد. بریم سراغ تیم فوتبال پرسپولیس. اردوی باشگاه پرسپولیس برای بازی مقابل استقلال در فاصله دو روز مانده به این مسابقه از امشب آغاز خواهد شد و در دو روز باقی مانده، یعنی فردا عملا دیگه، فقط تمرین تیم فوتبال پرسپولیس پشت درهای بسته برگزار خواهد شد برای مسابقه مقابل تیم فوتبال استقلال. و آقای گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس که 7 سال قبل در شهرآورد 76 هدایت سرخ‌های تهران را بر عهده داشت، نقش پررنگی داشت در یکی از کسالت آورترین نبردهای دو تیم که با تساوی بدون گل به اتمام رسید و حالا بار دیگر در شهرآورد مقابل تیم فوتبال استقلال بازی خواهد کرد. در دو بازی قبلی که پرسپولیس برده بود، تیم فوتبال پرسپولیس با 11 بازیکن ثابت به میدان رفت، اما محرومیت شجاع خلیل‌زاده به علت دریافت 4th کارت زرد قطعاً باعث تغییر در خط دفاعی تیم فوتبال پرسپولیس خواهد شد. علاوه بر محمد حسین کنعانی زادگان، در کنار سید جلال حسینی در قلب دفاعی پرسپولیس قراره که بازیکن‌های این تیم هم در خط میانی با تغییراتی مواجه بشن. بشار رسن بازیکن تیم ملی عراق که در بازی مقابل صنعت نفت آبادان به عنوان یار تعویضی وارد زمین شد، نمایش قابل قبولی داشت تا گل محمدی مجاب بشه که از این بازیکن در خط میانی استفاده بکنه. احتمال میره سرمربی سرخپوشان پایتخت قصد استفاده از بشار رو داشته باشه تا با ارسال کوتاه و بلند این بازیکن عراقی بتونه که فضای زمین رو برای حمله روی دروازه استقلال فراهم بکنه، و اینجاست که تقابل اصلی شکل میگیره، یعنی در خط میانی دو تیم که میتونه نبض بازی رو در اختیار بگیره اگر تیمی با بازیکن‌های طراح خودش و با استفاده از برنامه‌های تاکتیکی برنامه‌های تیم مقابل خونسا بکنه و بتونه که طراحی‌های حمله رو شکل بده روی دروازه تیم مقابل، که بعد ببینیم بازی با چه شکل و شمایلی برگزار خواهد شد پنجشنبه بعد از ظهر ساعت 15:30 دقیقه. و این نکته رو عرض بکنم که ما در رادیو ایران در فواصل پخش در زمان برگزاری بازی همراه شما خواهیم بود و درباره نتیجه مسابقه اطلاع رسانی خواهیم کرد.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان، نگاهی دقیق به مسائل ورزشی کشور، آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ورزشی، همه و همه در برنامه ورزش.
بریم سراغ رشته ورزشی وزنه برداری و قهرمانی تیم ایران در مسابقات وزنه برداری جام فجر گرامی داشته زنده یاد محمود نامجو و مسابقاتی که جنبه انتخابی بازی‌های المپیک 2020 توکیو رو هم داشت. مسابقات در سالن 6000 نفری شهر رشت برگزار شد. بعد از ایران که با 448 امتیاز قهرمان شد، عراق و اندونزی دوم و سوم شد. آقای محسن وظیفه از کارشناسان وزنه برداری روی خط ارتباطی برنامه ماست. آقای وظیفه سلام و شب بخیر.
سلام آقای معتمد، شب شما و شنوندگان عزیز بخیر، در خدمتتون.
بله، خب ما در دسته سنگین و فوق سنگین امروز دو طلایی داشتیم در رقابت‌های جام فجر.
بله، علی هاشمی در دسته 109 کیلوگرم مدال طلا دست پیدا کرد و علی داودی هم در دسته به اضافه 109 کیلوگرم و دسته فوق سنگین که فکر می‌کنم یه مقداری در واقع بهترین قسمت کار هم همین دوتا وزن بودن برای تیم ملی وزنه برداری کشورم.
بله،
رکوردی که ۱۰۹ کیلوگرم به اضافه ۱۰۹ کیلوگرم ثبت کرد بهترین عملکردش در دسته فوق سنگین در رده بزرگسالان بود که این فکر می‌کنم یک اتفاق خیلی خوب هست و حداقل در مورد علی داودی داره نشون میده که حرکت رو به جلو هست و میتونه در آینده بهتر از این هم کار بکنه.
بله،
در دسته 109 کیلوگرم هم علی اتفاق
براش. آقای وظیفه، این مقدار کوشی تلفن یا تکون میخوره یا به هر حال جایی هستید که زیاد جابجا میشه.
خب من یک لحظه جابجا بشم فکر میکنم که مشکل
هست. آره، چون صدا کیفیتش پایین میاد. انا صدای شما رو بهتر فکر کنم بعد دریافت کنم.
الان فکر میکنم که خود بهتر شد.
بفرمایید.
ما الان در واقع دو تا وزنه بردارمون در واقع بیشترین شانس رو برای حضور در المپیک دارن که همین علی هاشمی و علی داودی هستن که اینجا هم تونستن امتیازات خیلی خوبی رو کسب بکنن. حالا برخلاف اینکه دیروز کیارمش رستمی با اوت کردنش یک مقداری کار خوش سخت کرد، من فکر میکنم الان هم علی هاشمی و هم علی داودی در بهترین شرایط امتیازی هستن برای رفتن به المپیک. اما متاسفانه رکورد این دو نفر هم برای کسب مدال در المپیک الان خیلی خوب نیست و خیلی فاصله دارن با رقباشون. امیدواریم که به حال در ماهای باقی مونده اتفاقات بهتری بیفته و این دو تا وزنه بردارمون رو بتونیم هم شرایط خودشون رو حفظ بکنن و بهتر بکنن، همین که امید داشته باشیم که اینکه سهراب مرادی هم بتونه در واقع خودش رو به المپیک برسونه و اونجا رکوردهای بهتری رو بزنه. سهراب مرادی الان من نمیدونم دلیلش چی بود که توی این مسابقات وزن نزد، ولی اخباری که من از اصفهان داشتم از محل تمرینش و شرایطی که داره ظاهرا دیروز رکوردهای خیلی خوبی رو زده و فکر میکنم به 210 کیلوگرم در دو ضرب هم رسیده که اینه که اتفاق خیلی خوب هست و میتونه نشون بده که سهراب مرادی الان داره آماده میشه برای المپیک. 6 ماه هم زمان داره، زمان خیلی خوبیه. دو تا تورنمنت خیلی مهم هم در پیش داره، یه کلمبیا بعد بره و بعد هم مسابقات قهرمانی آسیا رو داره که در واقع جزء مسابقات گلد اتحادیه جهانی محسوب میشه، امتیازش خیلی مهمه. قهرمانی در اونجا میتونه به سهراب کمک بکنه که صعود چشمگیر تو رنکینگ داشته باشه. ما در واقع الان همه نگاهمون باید به همین سه نفر باشه، یعنی علی داودی، علی هاشمی و سهراب مرادی، و من فکر میکنم که الان یکی کیانوش کاملا شانسش رو از دست داده با توجه به اینکه امتیازات جام فجر هم از دست داد و بقیه نفراتمون هم واقعا فاصله دارن و جبران این فاصله توی این 5-6 ماه باقی مونده بسیار کار سخت و دشواری. امیدوارم که از این سه نفر خوب حمایت بشه، برنامه ریزی کافی روی این سه نفر رو داشته باشیم، چون دیگه الان زمانمون هم خیلی کم هست. این 5-6 ماه باقی مونده همه تمرکزش رو کادر فنی و فدراسیون روی حمایت از این سه نفر بذاره که امیدواریم بتونن تا المپیک خودشون رو به شرایط ایدئالی برسونن. ضمن اینکه علی داودی ماه به ماه و روز به روز داره بهتر میشه و شاید حالا توی این المپیک نتونه برای ما کاری بکنه، ولی قطعا بعد از المپیک یکی از بهترین های دسته فوق سنگین در سطح جهان همین علی داودی خواهد بود که ما خیلی باید مراقبش باشیم و خیلی باید کمکش بکنیم که بتونه با هدف و با برنامه کاراشو پیش ببره. یعنی حالا به این که امروز نتونست رکورد خیلی بالایی رو بزنه توجه نکنیم، باید فکرمون این باشه که به حال سن بسیار پایینی داره، با 20-21 سال آینده بسیار درخشانی در پیش رو داره و قطعا روز به روز بهتر خواهد شد.
تشکر از شما این وظیفه که در این گفتگو شرکت کردید.
خیلی متشکرم.
خیلی خدا نگهدارت.
به خاطر داشته باشید. 40 دقیقه پیاده روی آروم به اندازه 3 نوبت در هفته میتونه باعث افزایش کارکرد مغز بشه و عملکرد ذهن رو در سنین بالا بهبود ببخشه.
چند خبر کوتاه با شما شنوندگان محترم مرور بکنیم. اولین بازی هفته 19 رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاه‌های کشور فردا در اهواز بین تیم‌های فولاد خوزستان و شهر خودرو برگزار خواهد شد. این مسابقه ساعت 16 فردا انجام میشه. در بازی رفت تیم فولاد 1-0 شهر خودرو رو شکست داده بود و حالا شاید در مسابقه برگشت تیم شهر خودرو بتونه عملکرد بهتری نسبت به رقیب خودش داشته باشه، که فولاد هم روند پرنوسانی رو در هفته های اخیر سپری کرده. آقای سراسیایی هم در نشست خبری قبل از بازی فردا حضور به هم نرساند. اما از تیم فوتبال صنعت نفت آبادان هم بشنوید که باز هم مسائل و مشکلات در باشگاه صنعت نفت باعث این شده که خبرهای مبنی بر جدایی آقای دراگان اسکوچیچ از سمت سرمربیگری این تیم منتشر بشه و گفته شده که ممکنه آقای اسکوچیچ با توافق مسئولان باشگاه صنعت نفت آبادان از این تیم طرفدار در استان خوزستان جدا بشه و عطای کار رو به نقای اون ببخشه. درباره بلیط فروشی مسابقه شهرآباد هم عرض بکنم خدمت شما که تا ساعت 15 امروز 17000 قطعه بلیط فقط به فروش رفته از مسابقه شهرآبادی که روز پنجشنبه انجام میشه. شنیدیم که یک مقدار سامانه بلیط فروشی بازی پنجشنبه هم با مشکلات و اختلالی همراه بوده. امیدوار هستیم که علاقمندان فوتبال بتونن که خیلی راحت بلیط تهیه کنن برای بازی پنجشنبه. درباره تیم ملی فوتبال کشورمون با شما صحبت بکنیم که شنیدیم آقای امیر قلعه‌نویی که در حال حاضر تنها گزینه یه فدراسیون فوتبال برای سرمربیگری تیم ملی از فدراسیون فوتبال زمان خواسته و از فدراسیون فوتبال خواسته که به او 24 ساعت یا 48 ساعت زمان بدن که شرایط رو برای حضورش در تیم ملی فوتبال فراهم بکنه. با توجه به اینکه باشگاه سپاهان به شکل رسمی مخالفت خودش با حضور آقای قلعه‌نویی در تیم ملی فوتبال رو اعلام کرد، الان وضعیت مقدار پیچیده شده برای انتخاب سرمربی تیم ملی. امروز شنیدیم که ممکنه اگر آقای قلعه‌نویی حضورش در تیم ملی منتفی بشه، وحید هاشمیان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بشه و ممکنه که آقای حشمت مهاجرانی هم به عنوان مدیر فنی در کنار تیم ملی فوتبال ایران باشه. البته اینا همه گمانه‌زنی هست و شنیده ها از حواشی فوتبال و خبرهایی که ممکن هست درباره فوتبال ایران در روزهای بعد به وقوع بپیونده. هفته 14 رقابت‌های لیگ برتر والیبال هم فردا با 6 مسابقه پیگیری خواهد شد. در شهرهای مشهد، مریوان، تهران، ارومیه، سیرجان و یزد بازی‌های فردا پیگیری میشه. علاقمندان فوتبال اروپا و کسانی که دوست دارن رویدادهای فوتبال در آن سوی مرزها رو پیگیری بکنن امشب میتونن که در رقابت جام حذفی اسپانیا مسابقه گرانادا و والنسیا رو پیگیری بکنن، ضمن اینکه در رقابت جام حذفی فوتبال باشگاه‌های آلمان هم امشب مسابقاتی برگزار خواهد شد. آینتراخت فرانکفورت با لایپزیگ بازی خواهد کرد، کایزرسلاوترن با فورتونا دوسلدورف، شالکه با هرتا برلین و وردر برمن هم با بوروسیا دورتموند بازی‌ها رو انجام خواهند داد، ضمن اینکه این روزها و شب‌ها رقابت‌های فوتبال مقدماتی المپیک در منطقه آمریکای جنوبی هم برگزار میشه که در منطقه آمریکای جنوبی همیشه همه نگاه ها به تیم های فوتبال برزیل و آرژانتین بوده که این تیم ها توانستن از مرحله اول خودشون صعود بکنن. رقابت ها کشور کولومبیا برگزار میشه. 4 تیم در مرحله نهایی انتخابی به شکل دوره‌ای بازی‌ها رو برگزار خواهند کرد که در نهایت 2 تیم به رقابت‌های فوتبال بازی‌های المپیک صعود خواهند کرد از منطقه آمریکای جنوبی که طبیعتاً همه دوست دارن که شاهد حضور تیم برزیل باشن، تیمی که در دوره قبل رقابت‌های فوتبال المپیک طلا گرفت، و تیم آرژانتینی که طی 2 دوره پی‌درپی با لیونل مسی چند دوره پیش قهرمان المپیک شده بود. خیلی ممنون از توجهتون به برنامه امشب ارزش ایران. ان شاءالله که هر جا هستید در صحت و سلامت باشید و ورزش رو فراموش نکنید. شب بخیر، خدا نگهدار.